این سالها تونستن برای کشور عزیزمون افتخار آفرینی کنن. امیدواریم تو مراحل دیگه زندگیشون هم موفق باشن. با شما عزیزان هستیم با تقدیم خبرهایی از ورزش معلولین جهان. اولین دوره بازی‌های پارا آفریقا در کشور مراکش برگزار خواهد شد. این خبر پس از توافق آندرو پارسون، رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک و رئیس کمیته پارالمپیک آفریقا اعلام شد که بازی‌های پارا آفریقا قرار برای نخستین بار در شهر رباط، پایتخت مراکش برگزار میشه. پیش بینی میشه حدود 1200 ورزشکار در این رویداد شرکت کنند. 7 رشته فوتبال نابینایان، گلبال، دو و میدانی، وزنه برداری، والیبال نشسته، تکواندو و بسکتبال با ویلچر رشته‌های حاضر در این مسابقات خواهند بود که در بسیاری از این رشته‌ها ورزشکاران آفریقایی میتونن از این طریق سهمیه بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو رو هم کسب کنند. لئونل دارو کاپینتو، رئیس کمیته پارالمپیک آفریقا، در این باره به خبرنگارا گفت: خیلی خوشحالم که این دستاورد بزرگ برای ورزش معلولین آفریقا حاصل شد و حالا میتونیم یک گام بلند رو به جلو در عرصه ورزش معلولین رو برداریم. هممون میدونیم که ورزش تو آفریقا پتانسیل بالایی داره و معلولین هم از این قاعده مستثنا نیستن. گفتنی است اخیراً سومین دوره بازی‌های پارا آسیایی در اندونزی برگزار شد و اروپایی‌ها هم اولین دوره بازی‌های پارا اروپایی خودشون رو سال قبل در باکو تجربه کردند و حالا نوبت قاره سیاه شده تا یک تورنمنت فوق‌العاده رو برگزار کنه و بتونه یک رقابت 4 سال یک بار رو برای خودش تدارک ببینه. خبر بعدی از رشته والیبال نشسته. فدراسیون بین‌المللی والیبال FIVB و سازمان پارا والیبال جهانی برای نخستین بار تفاهم‌نامه همکاری مشترک رو امضا کردند و فصل نوینی در این عرصه به وجود بیاد. والیبال داخل سالن، والیبال ساحلی، والیبال روی یخ و همچنین والیبال نشسته از جمله موضوعات مورد بحث و توافق دو طرف بود. البته پارا والیبال جهانی یک سازمان مستقل از FIVB محسوب میشه، اما اونها ابراز تمایل کردند که تعاملات بیشتری رو با فدراسیون بین‌المللی والیبال FIVB داشته باشد. سال گذشته پارا والیبال جهانی به تبعیت از FIVB نخستین دوره لیگ جهانیش رو برگزار کرد. اون مسابقات در تبریز با قهرمانی تیم ملی ایران به پایان رسید. خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. به برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب در بین معرفی بخش‌های برنامه خدمتتون عرض کردم که یه بسته گزارشی داریم از اردوی تیم ملی وزنه‌برداری که در این بسته گزارشی با آقای بابک محمدی رئیس انجمن وزنه‌برداری فدراسیون جانبازان و معلولین گفتگوی انجام شده که فرصت خوبی است به اتفاق اون رو بشنویم.
بحث تیم ملی وزنه‌برداری بعد از جاکارتا قرار شد که ما با یه نگرش جدیدی شروع کنیم، انشالله با توانایی که بچه‌ها دارن از حد اکثر تواناییشون، حد اکثر توانایی کادر فنی بتونیم استفاده کنیم که بتونیم به نتیجه خوب برسیم. ما با توجه به هماهنگی که از طریق فدراسیون و پارالمپیک انجام شد، 3 مرحله اردو برای بچه‌ها تا زمان اعزام به مسابقات قزاقستان دیدیم. اولین مرحله اردوشو بلافاصله بعد از تعطیلات نوروز در همین امروز که حالا 19 ورودشون بوده، بچه‌ها 20 اولین جلسه تمرینشون دیده شد که انشالله به مدت 17 روز تا 6 اردیبهشت ما ادامه خواهد داشت. در خصوص اردوهای بعد بچه های استراحت کوتاهی خواهند داشت، بعد دوباره مرحله دوم و در نهایت مرحله سوم متصل به اعزام خواهد. در خصوص کادر فنی، ما علاوه بر کادر فنی قبلی داریم سعی میکنیم انشالله از توانایی هایی که در ورزش کشورمون هست و تفکراتی که حالا داریم انشالله بتونیم از کلیه پتانسیل ها استفاده کنیم، چون ما رقابت هامون با حریف هامون بسیار نزدیکه. کشورهای مثل چین، مثل مصر، اینا دائما با ما در رقابت هستن و ما باید اون چجوری بهتون میگم حرفه‌ای‌گری رو به صورت کامل ازش استفاده کنیم، یعنی باید اون اشکالات کوچیکمون رو حتی بتونیم رفع کنیم تا اینکه توی مسابقات یه رقیب خوبی برای اونا باشیم و بتونیم ازشون به راحتی جلو بیافتیم. این اولین مرحله است. خب ما داریم با این تفکر که بتونیم از مربیای خوب کشورمون در سطوح بالا استفاده کنیم، انشالله برای نهایی شدن این اتفاق ما اسامی مربیای تیم ملی رو اعلام خواهیم کرد. الان در این مرحله ما از همون کادر قبلیمون داریم استفاده می‌کنیم، ولی در تلاشیم انشالله برای در اواسط این اردو یا در اردوی بعد انشالله از یکی از ورزشکارهای قدیمی که به عنوان مربی هستن و نقش خوبی هم توی ورزش کشورمون داشتن استفاده کنیم. چون ما هنوز به صورت نهایی به توافق نرسیدیم، اجازه بدید که توی اواخر اردو شما تشریف بیارید برای روزی که ما می‌خوایم وزنه‌برداریمون رو به قول معروف یه محکی بزنیم روی وزنه سنگین. اونجا انشالله اعلام می‌کنیم که نهایی میشه، چون ممکنه این تغییراتی داشته باشه. ما باید قبول کنیم که محیطی که می‌خوایم ما برای حضور مربیای خوب کشورمون داشته باشیم، بعد اول محیط آماده کنیم. اولا باید بدونن که تو چه محیطی میخوان با ورزشکارا کار کنن. به هر حال مربیای خوب قطعا خواسته هایی دارن برای تغییر، احتمالا باید ما بتونیم اون خواسته ها رو تامین کنیم. با توجه به این که خب مربیای خوب توانایی خوبی هم دارن، ما باید بتونیم خودمون رو به ورزش روز دنیا وفق بدیم. اینه که ما باید بتونیم اون محیط رو آماده کنیم و محیط هم برای ایشون آماده باشه که بتونیم این به قول من همکاری رو با هم داشته باشیم. حالا این اضافه شدن افراد فقط بحث استفاده از توانایی‌های بیشتر و اون ضعف‌های کوچیکی رو که شاید ما تو خودمون می‌بینیم و بتونیم از این طریق بتونیم رفع کنیم.
و ما در ادامه برنامه ورزش ایران ویژه عزیزان جامعه معلول به اتفاق خبرهایی از فدراسیون نابینایان و کمبینایان رو میشنویم از زبان سرکار خانم آبستان.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه مجله و ضمن تبریک سال نو و تبریک میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز. با چند خبر از فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کمبینایان در خدمت شما شنوندگان خوب هستیم. اولین خبرم در خصوص برگزاری نخستین دوره کلاس‌بندی بین‌المللی پزشکی ورزشی نابینایان و کمبینایان کشور هستش. کمیته پزشکی کلاس‌بندی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کمبینایان اعلام کرد که نخستین دوره تخصصی کلاس‌بندی پزشکی بین‌المللی ورزشی نابینایان و کمبینایان 6 تا 10 اردیبهشت در آکادمی ملی پارالمپیک قراره که برگزار بشه. در این دوره ارتقای کلاس‌بندی بینایی 2 مدرس از پرتغال و آلمان حضور دارند که 18 چشم‌پزشک و اپتومتریست از سراسر استان‌های کشور رو آموزش خواهند داد. خبر بعدی در خصوص انتصاب مشاور رسانه‌ای و امور فرهنگی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کمبینایان هستش که طی حکم اصلی رئیس فدراسیون نابینایان و کمبینایان غلامعلی محمودزاده به عنوان مشاور رسانه و امور فرهنگی معرفی شد. و اما خبر بعدی اون در خصوص آیین گلریزان برای کمک به هموطنان سیل زده بودش که روز گذشته در ورزشگاه شیرودی برگزار شد. مراسم گلریزان برای کمک به هموطنان سیل زده به حضور وزیر ورزش و اعضای فدراسیون ها و ورزشکاران در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد. آیین گلریزان کمک به هموطنان سیل زده با حضور مسئولین و رئیس فدراسیون ورزش‌های نابینایی و کمبینایی محمد رضا مظلومی نیز برگزار شد. تو فرصت بعدی و خبرهای بعدی که اطلاع شنوندگان از دمون می‌رسن شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یارو نگهدار.
خب خسته نباشید. در نوبت دسته به بخش معرفی قهرمان. در این بخش صحبت‌های آقای سلیپور یکی از وزنه‌برداران تیم جانبازان و معلولین رو میشنویم. فکر میکنم که مطالب شنیدنی از زبان ایشون بیان بشه. دعوت میکنم که شنونده باشید.
سید تامنس علیپور هستم، دسته 97 کیلو، از سال 87 که عضو تیم ملی هستم. آخرین مسابقه هم بازی آسیایی جاکارتا بود که طلا گرفتم، قبلش هم مسابقات آسیایی ژاپن بود که طلا گرفتم، بازی آسیایی دوره قبل طلا گرفتم، بازی آسیایی قبلش نقره گرفتم، پارو المپیک دو دوره رفتم متاسفانه مدال نگرفتم و الانم که برای مسابقات جهانی قزاقستان که سهمیه پارو المپیک توکیو هم هست آماده میشه. اردو که از امروز اولین مرحله شروع شده. بچه‌ها خب بعد بازی آسیایی استراحت کردن، ریکاوری بودن و ایشالله که این سه مرحله اردو که فکر میکنم داریم ایشالله به آمادگی 100% برسیم. قبل عید پارسال بود که ما مسابقات جهانی تو مکزیک بود شرکت کردیم و بعدش هم که مسابقات آسیای ژاپن و الان هم که باید تو مسابقات جهانی قزاقستان و بعدش مسابقات فضای امارات رو فکر میکنم شرکت کنیم که کسب سهمیه بشه. خیلی ها که شرکت میکنن خب همه برای کسب مدال نمیان، برای حضور تو مسابقه و کسب سهمیه و رنکینگ و مسابقه شرکت میکنن. وضع برداری که راحت تر نمیشه از الان بگیم، همه چی توی صحنه مسابقه مشخص میشه. توی این تجربه 10-12 ساله که من دارم خیلی آماده از اینجا رفتیم به امید طلا، ولی خب طلا نگرفت، اصلا مدال نگرفت. همه چی تو صحنه مسابقه مشخص میشه تو اون زمانی که داریم وزن میزنیم. از الان نمیتونم پیش بینی کنم. هدف اصلیمون از بعد مسابقات آسیایی جاکارتا المپیک پارا المپیک که الان داریم به اون فکر میکنیم، یعنی تمام بچه‌ها دارن به اون فکر میکنن که ان شاءالله اونجا هم بتونیم یه نتیجه خیلی خوبی بگیریم.
خب عزیزان شنونده وقت بخیر، مجدد بنده رو فضیلا باشید. اما همینچنان با عرض کنم که برنامه ورزش ایران در خدمت شما هستیم، ویژه عزیزان جانباز و منلول از پخش شبکه رادیویی ورزش. در این بخش از برنامه ارتباط زنده و تلفنی داریم با رئیس انجمن پاراتکواندوی فدراسیون جانبازان و معلولین جناب آقای لشکری عزیز. دقایق در خدمتشون خواهیم بود، با ایشون گفتگو می‌کنیم پیرامون انتخاب بهترین های در واقع رنکینگ جهانی در پاراتکواندو، که خب ما سه تا در واقع چهره ورزشی در پاراتکواندو داریم که همچنان در صدر رنکینگ جهانی هستن. حالا توضیحات کاملتر رو جناب لشکری در این مورد خواهند داد. آقای لشکری سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام علیکم جناب ارمنده بنده، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، تبریک عرض میکنم عیاد شبانه رو در خدمت شما
هستم. خیلی متشکرم، منم متقابلا همچنین. اما پیرامون عرض کنم که انتخاب برترین ها، یا بهتر بگم که برترین های رنکینگ جهانی در پاراتکواندو رو از زبان شما که دقیقا در جریانش هستید میشویم، تمنا میکنم.
خواهش میکنم. خدمت عرض کنم بعد از مسابقات جهانی ترکیه
بله.
که در واقع در بهمن ما برگزار شد، فدراسیون جهانی رنکینگ جهانی خودش رو اعلام کرده که خوشبختانه سه تن از بچه های ما در رنگ اول هستن و ما بقیه بچه ها رنگ 4-11 در واقع فدراسیون جهانی رو دارن. همونطور که مستثر هستیم ما در مسابقات جهانی ترکیه مقام سوم رو کسب کردیم که نسبت به سال گذشته که مقام چهارم بود، در این دوره مسابقات مقام سوم رو کسب کردیم، در واقع با یک پله صعود بودش. و از طرف همونطور که مستثرید برای مسابقات در واقع المپیک ما، پارا المپیک ما رنکینگ ملاک هستش و برابر اعلام فدراسیون جهانی تیم‌های کشورهای مختلف فقط میتوانن در دو کلاس K43 و K44 شرکت کنن و هر کشوری هم میتوانن سه سهمیه در واقع به طور مستقیم وارد پارا المپیک کنه و یا دو سهمیه از طریق مسابقات قاره‌ای که خوشبختانه وضعیت بچه های ما بد نیستش، که آقای مهدی پور رهنما رو داریم که رنگ اول دنیا هستش، آقای اصغر عزیزی رنگ در واقع چهارم رو داره و خدمت کنه یکی از شرکت کنندگانمونم آقای سجاد جوانبخت هم رنگ 11 رو داره که انشالله تا زمان مسابقات پارا المپیک ما بایستی در رویدادهای مختلف شرکت کنیم که هم اون کسی که رنگ در واقع یک رو داره میتش رو و ما بقیه بچه هم بتوانن در واقع ارتقا پیدا کنن. انشالله ما بتونیم حتی اکثری صحنه و پارالمپیک رو بگیریم.
بله خب حالا این از انتخاب بهترین ها در واقع توی رنکینگ جهانی که شما بهش اشاره کردید. مسابقاتی که برگزار شد و فرمودید یک پلم صعود کردیم نسبت به دوره قبل که چهارم شدیم، این دوره عنوان سومی رو به دست آوردیم. مسابقات چگونه بود و فکر میکنید که اگر این روند ادامه داشته باشه ما بتونیم به هر حال در دورهای بعدی عنوان قهرمانی رو به دست بیاریم یا خیر؟
خواهش کنم. خب یک زمانی بودش که پارا تکواندو در واقع المپیکی نبود.
بله.
از زمانی که بحث المپیک و گرفتن سهمیه و امتیازات شده در همه کشورها و همه افراد تلاش میکنن که بتوانن در واقع در این رویداد مهم ورزشی شرکت کنن. لذا مسابقات جهانی واقعا سطحش بالا بود و عرض کردم به خاطر همین بحث المپیکی بودنش اینکه تمامی کشورها شرکت کردن، یعنی اونهایی که در واقع تو بحث پاراتکواندو مطرح بودن و جالب هستش که کشورهایی هم در واقع در این مسابقات حضور پیدا کردن که من فرض میگم ژاپنی که میزبان مسابقات پارا المپیک هستش تا زمان قبل از مسابقات جهانی اصلا حضور نداشت.
بله.
از مسابقات جهانی در واقع حضور پیدا کرده و خیلی هم قوی داره حضور پیدا میکنه به خاطر اینکه میزبان هستش. لذا این مسابقات در واقع سطحش بالا بود و ما در سال 97 هم در مسابقات قهرمانی آسیا که در کشور ویتنام برگزار شد اونجا مقام اول رو کسب کردیم. معروف الان فکر و ذهن در واقع کشورها بخش پارا المپیک هستش که انشالله ما هم بتوانیم اون سهمیه لازم رو بگیریم. من خدمتتون عرض کنم که در 11 اردیبهشت ما هم مسابقات قهرمان کشوری رو ما داریم در واقع با همکاری فدراسیون تکواندو و فدراسیون جانبازان و معلولین به میزبانی هیئت تکواندو استان تهران که انشالله بعد از اینکه این نفرات رو نفرات برتر شناخته شد ما تقریبا 4-5 روز بعدش دعوت به اردو داریم که انشالله برای تیر ماه که مسابقات قهرمانی آسیا در کشور اردن هست در واقع اردومون هم تشکیل بدیم.
پس در واقع این مسابقات یه به شکلی انتخابیه دیگه، در واقع درست عرض میکنم؟
بله.
چقدر امکان داره که اونهایی که شایستگی رو دارن به ترکیب تیم ملیمون اضافه بشن؟ میخوام ببینم که در این زمینه چه قدم هایی برداشته میشه و چقدر دقت نظر در واقع به کار گرفته میشه.
خب من از کلام با هم در مسابقات سال 90 هم در مسابقات قهرمانی آسیا و هم در مسابقات قهرمانی جهان در واقع از اون 10 نفری که اعزام شدند در مسابقات آسیایی 3 نفر و در مسابقات جهانی 2 نفر در واقع از همین بچه‌هایی بودن که در قهرمان کشوری شرکت کردند. یعنی علاوه بر اون بچه‌هایی که در تیم ملی بودند ما 3 نفر هم در واقع از بچه‌ها انتخاب کردیم که حضور پیدا کردن. خوشبختانه بچه‌هام در واقع سعی تلاش ما این است که با وضعیت مسابقات بین‌المللی آشنا بشن. از طرفی هم چون رنگ در واقع وجود داره در تکواندو و پارا تکواندو در هر حال بچه‌های تیم ملی هم باید اون ادامه مسیر گرفتن سهمیه رو داشته باشن. ولی ما قهرمانی آسیا هر آن کسی که در واقع به عنوان نفر برتر شناخته بشه و بتواند با بچه‌های تیم ملی ما هم پا بشن اعزام میشه.
بله. آقای نشکری الان توی شهرستان‌های مختلف کدوم از از این شهرستان‌ها یا استان‌ها هستن که تو این زمینه بیشتر فعال هستن و به هر حال قهرمانان ملی هم دارن؟
خدمت کنم که ما از خوشبختانه خیلی پخش شدن. ما از استان گیلان
بله.
از استان مازندران تا جایی که من زودم استان یزد، استان بوشه، در واقع از شهر برازجانی که به هر حال بچه ها اونجا به حال تکواندو و پارا تکواندو به هر حال آنقدری مثل بعضی نقاط نیستش حضور دارن، استان اردبیل، استان اصفهان، خدمت استان قم، در واقع از هر استانی فکر میکنم حالا به تناسب یک نفر هستش دیگه.
بله. این سوال میدونید بیشتر به چه جهت مطرح کردم؟ این جهت که ببینم میزان علاقمندی کجا بیشتر هستش برای این رشته؟
علاقمندی داره جناب آقای ارمنده.
بله. جای خاصی نیستش بخوایم اسم ببریم.
خوشبختانه حالا این یه نوع پراکندگیه و برای ما هم خوب هستش، یعنی نشون میده که حالا استانهای مختلف درگیره این موضوع هستند. و خدمت عرض کنم که عرض کردم بعضی از استانها هستند که نفرات رو در تیم ملی ما دارن، اما حضور در واقع در مسابقات قهرمان کشوری تقریبا میتونم بگم اکثر استانهای ما درگیر هستن.
خب خیلی از رشته هم زیر نظر فدراسیون رفتن، شما در زمره همون رشته ها هستین دیگه.
بله بله بله.
این به نظر شما کار خوبی بود تو این زمینه؟ حالا از ابعاد مختلف اگه نگاه بکنیم.
بله خدمت عرض کنم که پارا تکواندو از اون رشته هایی که از اول در واقع زیر مجموعه فدراسیون تخصصی خودش بود.
بله.
یعنی فدراسیون تکواندو بود. انصافا هم فدراسیون تکواندو حمایت خیلی خوبی رو میکنه از این رشته ورزشی و من واقعا لازم هستش که تشکر کنم، چون تو اکثر اعزام ها در تمامی اعزام ها پایه اول اعزام هست اردوها ما در فدراسیون تکواندو برگزار بکنیم و هر حال سهم بزرگی از در واقع زحمات در فدراسیون تکواندو عرض کردم ما چون از اول اونور بودیم لذا این هست خوشبختانه تعاملی هم که با فدراسیون جانبازان داریم این خیلی خوب هستش، یعنی فدراسیون جانبازان در واقع اون پشتیبانی های در مسابقه قهرمان کشوری ما و هر پشتیبانی های لازمی که میتلبه که انجام بدن رو حمایت میکنم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای لشکری عزیز، رئیس انجمن پاراتکواندوی فدراسیون جانبازان و معلولین که در این گفتگو شرکت کردید. درود میفرستم به شما و براتون آرزوی موفقیت میکنم، انشالله سال خوبی رو پیش رو داشته باشید. با شما
خدا حافظ. همینطور موفق و معیت
باشید. خدا نگهدار. در حاشیه برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال هفت نفره کشورمون صحبتهایی کردن جناب آقای روزبهانی مربی تیم فوتبال هفت نفره که در این بخش از برنامه به اتفاق صحبتهایی شروع میشه.
اردوی که ما تشکیل دادیم اولین اردوی سال 98مون هست. این بچه ها از مسابقات قهرمانی کشوری که در اسفند ماه در همین مجموعه انجام شد انتخاب شدن. 19 نفر کادر فنی از این بازیکنان انتخاب کرد، ما این بازیکنان رو دعوت کردیم از 18 تا 21 این 6 مرحله تمرین این عزیزان رو تست بگیریم ازشون. و نهایتاً امروز هم که آقای دکتر برجسته اومده بود که نظر کلاس بندی این بچه ها کلاساشون مشخص بشه، نهایتاً 9 نفر 11 نفر از این بچه‌ها رو ما انتخاب خواهیم کرد. 9 نفر هم از بچه‌هایی که قدیمی بودن و در مسابقات آسیایی در کیش مقام قهرمانی رو کسب کردن به جمع این عزیزان اضافه میشن و 20 نفر اردوی ما تا 25 ادامه خواهد داشت. و بعد اردوی بعد در اردیبهشت ما هستش که دو مرحله اردو داریم، چرا که ما باید اسامی بلندمونه یعنی اصلا 20 نفر برای مسابقات جهانی انشالله اعلام کنیم. دو مرحله اردو در اردیبهشت این کار انجام خواهیم داد، نهایتا میریم به مرحله سوم اردو که احتمالا 3 مرحله اردو در خرداد ما داریم که نهایتا متصل میشه به اعزام تیم انشالله اگه مشکل پیش نیاد و اون 14 نفری رو که باید برای اون مسابقات انشالله انتخاب کنیم. اول از ما در مسابقات آسیا ریسک بزرگی کردیم، چرا که هیچ مربی نمیاد رزومه کاری خودشو که سالها به دست آورده، خب حالا شاید شما استثنا نشه باشید، من سالها سرمربی تیم نیروهای مسلح این کشور بودم، سرمربی تیم ملی فوتسال این کشور بودم، بالاخره یه رزومه قابل قبولی دارم. اومدم یه تیم جوونی رو برای مسابقات آسیایی هم بردم، حتی خیلی از همکارا به من گفتن خیلی کار سختی داری میکنی، چرا که این بچه اگه نتونن جواب بدن اونجا ممکنه نتیجه نگیرید و برای شما حرف عادید شو، ولی ما این کاری کردیم و الحمدلله نتیجه هم گرفتیم، چرا که قهرمان جهان شد، قهرمان آسیا شدیم با 30 گل زده و 2 گل خورده. بالاخره یک روزی باید این جوانا جای پیشکسوتا رو بگیرن، جای اونایی که سن و سالی ازشون گذشته رو بگیرن، و مجبوریم ما این ریسک رو بکنیم. یعنی نیست شما فقط فکر کنید که یه تیم ما ملی تشکیل بدیم از کسانی که خب سالها این افتخار که از پیران تا کی بالاخره این عزیز آمد بشن. بنابراین ما همین کار کردیم، الان اومدیم بچه های جوان رو آوردیم، مضاف بر این که اون بچه هایی هم که قدیم تو این تیم زحمت کشتن همه رو حذف نکردیم، هستن کسایی که تجربت اونا هم به قول معروف با این جوان ها تلفیق میشه، و انشالله اگه ساختار درست باشه، چون الان به نظرم ساختار قهرمانی نیست برای این تیم، چرا که این زمینه تمرین نیست، شما شو تو این زمین اصلا نگاه کنید نمیشه فوتبال خوب بازی کرد. هنوز ما پاداش این بچه ها رو که تو قهرمانی آسیا قهرمان شدن بهشون داده نشده. از نظر مالی این بچه ها واقعا فقیرن، ضعیفن. ببینید فقط برای قهرمانی شما نمیتونید یه تیم خوب رو بگید این تیم قهرمان میشه نظر فنی. شما همین تیم استرالیا که با ما اومده بود در مسابقات آسیایی 6 دست لباس داشت، یکی از یکی بهتر، امکانات تیما از همه نظر آماده بود، در صورتی که امکانات ما یه امکانات بسیار ابتداییه. الانش هم همینه. پس من هیچ موقع نمیتونم قول قهرمانی بدم، نه من، هر کیم جای من باشه نمیتونه قول قهرمانی بده. ما تمام تلاشمون رو میکنیم اون به قول معروف وظیفه‌ای که به عهده ما گذاشتن رو بتونیم به نحو احسن انجام بدیم. اول از این یه تیم سالم ببریم برای مسابقات، این خیلی مهمه که تیمی که میره تو مسابقات دیگه توش ببخشید دغلبازی و حق بازی نباشه. به خاطر این ما آقای دکتر میاریم سر تامینات که واقعا اونی که حقشه به حقش برسه انتخاب بشه، نباشه ما بریم اونجا یه دفعه ببینیم که ما همینطور بازی آسیا وقتی ما رفتیم ما 14 نفر بردیم، از 14 نفر 13 نفر اون کلاس گرفتن، یک نفرمون این ای شد و کلاس نگرفت. یعنی تمام تلاشمون اینه که و هم ما هم خود آقایونی که به عنوان حالا ریاست فدراسیون ریاست انجمن اینه که واقعا تیم سالم ما توی مسابقه بودیم. برای بردن تیم سالم شما با توانش هم بدید دیگه، امکان داره نتیجه هم نگیرید، ولی پیش وجدانتون شما راحتید که یه تیمی رو بردید که حقش بوده، حق رو به حق دار دادید، تلاشمون رو کردیم، تمریناتمون رو داریم انجام میدیم، توی سرما توی گرما این بچه‌ها دارن کار میکنن. انشالله که کمیته پارا المپیک هم واقعا برسه به این بچه‌ها، حق و حقوقشون رو بده و انگیزه این بچه‌ها، شما می‌بینید که یکی از عوامل موفقیت انگیزه است. یعنی بازیکن باید انگیزه داشته باشه که بتونه بره بجنگه برای شما، بتونه بره برای شما فداکاری کنه. تمام تلاشمون رو که انشالله یه تیم بدون حاشیه که تا الان هم بوده، خوشبختانه هیچ حاشیه این تیم نداشته، هیچ مشکلی تا الان نداشته، آماده کنیم و بریم انشاءالله برای مسابقات جهانی، و از خدا هم کمک میخوایم که انشاءالله این بچه ها قهرمان بشن.
خب عزیزان شنونده ورزش ایران، ویژه عزیزان جانباز و معلول رو شنیدید. انشالله که متوجهتون قرار گرفته باشه این اولین برنامه ما در سال جدید بود. انشالله اون رو باشه تا بتونیم در طول سال هر هفته روزهای چهارشنبه در این ساعت در خدمتتون باشیم. به اتفاق سرکار خانم بداغی، صدا بردار محترم برنامه و سرکار خانم مستدا سردبیر و تهیه کننده این برنامه، از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار پایان برنامه.
سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر هوا شد، همه تازه و سرسبز، زمین رنگ سالاد شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، مثل رو همه خوش رنگ، یه قرمز بهار شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، هزار جزیر شادی اومد مهمون ما شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر غذا شد، که خوشمزه و تازه، نهار و شام ما شد، چه دلپذیر بهار شد.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین